حوادث طبیعی مثل مخاطرات طبیعی از جمله سیل میتونه بسیار بسیار اثر بخش باشه. یک نکته دیگه، حتما در هنگام وقوع سیل به مناطق مرتفع برید، زمانی که هشدارها صادر میشه به مناطق مرتفع برید و از حرکت در کنار ساختمانهایی که تحت تاثیر سیل باشه عزیزانمون خودداری بکنن. این ساختمانها ممکنه از نظر امنی، از نظر سازه ساختمانی سست شده باشه، خطر برق گرفتگی و حتی از همه مهمتر سقوط در جاهایی باشه که دیده نمیشه. آب سیل به شدت آلوده هستش، فراموش نکنیم. هر ماده غذایی که در مجاورت سیل قرار گرفته باشه مستعد انواع بیماری ها هستش و عزیزانمون آب آشامیدنی و مواد غذایی که آلوده به آب سیل شده استفاده نکنن. حتما در هنگام پیام ها و هشدارهای سیل که صادر میشه رادیو همراه عزیزانمون باشه. شاید خیلی از بسترهای ارتباطی مثل فضای مجازی، مثل اینترنت، مثل بحث تلویزیون در دسترس نباشه و کماکان در تمام دنیا یکی از وسیله هایی که بیشترین آگاه سازی رو انجام میده رادیو هستش. و نکته که در پایان بخوام خدمت عزیزانمون حفظ کنم، حواسمون به کودکانمون باشه. کودکان برداشت صحیحی از مخاطرات ندارن. هنگام وقوع سیل شاید برای لحظه از کودک یا از عزیزی غافل بشیم و این عزیزان دچار حادثه یا مشکل بشن.
متشکرم از نکاتی که بیان فرمودید، بسیار نکات ریزبینانه و کاربردی بود که میتونه کمک حال باشه. امیدواریم شنوندگان ما این نکته ها رو شنیده باشن و حتما در موقع مقتضی ازش استفاده کنن. آقای دکتر، تجربیاتی که شما دارید، تجربیاتی که همکاران شما در تیم های نجات و عملیات دارن، در سازمان امداد و نجات دارن، میتونه در مدیریت شهری ما هم کمک کنه. در ابتدای فرمایشتون اشاره ای داشتید به در همه شهرها هست، رودهای خشک، مسیل‌هایی که الان ازشون استفاده نمیشه، آبی درش نیست. این شاید بتونه کمک حال ما باشه در جانمایی جمعیتی ما. تو بعضی از شهرها که لازم نیست اسم ببریم، میبینیم که قبلا یه جایی بوده رودی بوده و الان دیگه نیست، شاید سالهاست که خشکه و شما فهمیدید در آنی ممکنه پر و خالی بشه، در آنی ممکنه تبدیل به یک سیلاب قدرتمند و بنیان برافکن بشه. میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. در بعضی شهرها میبینیم متاسفانه به خاطر مسائل جمعیتی و مدیریت اسکان رو میارن به کنار این مسیل‌ها، کنار این رودهای خشک شهر رو توسعه دادن. آیا هیچ وقت از تجربیات شما تو این حوزه یا از زنهارها و هشدارهای شما تو این زمینه استقبال شده، استقبال کردن؟ چون میبینیم متاسفانه نشده. چرا اگر استفاده نمیشه چرا استفاده نمیکنن؟ چرا مدیریت شهری ما نمیاد از تجربیات شما بیاد به عنوان مسائل مهندسی جمعیت استفاده کنه؟
نکته بسیار ریزی بود جناب دکتر به اون اشاره فرمودید. واقعا ما نیاز داریم به دقیقاً نکته که حضرت عالی اشاره فرمودید. فراموش نکنیم سیل شاید در ادبیات عامیانه تحت عنوان بلا عنوان بشه. سیل بلا نیست. فراموش نکنیم ما انسان‌ها به دلیل تغییراتی که در محیط‌های مختلف انجام دادیم، ساخت و سازهای غیر اصولی و قرارگیری در مسیرهایی که مسیر عبور آب هستش، خب به هر حال مهندسی عبور آب، بحث آبخیزداری، بحث‌های این چنینی یک حوزه تخصصی هستش و فراموش نکنیم امروز آن چیزی که ما شاهدش هستیم دقیقاً فرمایش حضرت عالی هست. توسعه در حقیقت ویلاسازی، ساختمانسازی و حتی شهرکسازی در حاشیه جاهایی که شاید در 20 سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، در 30 سال گذشته، ولی وقتی به گذشتگان مراجعه میکنیم، تاریخ اون منطقه رو نگاه مرور میکنیم، میبینیم در 60 سال قبل سیل بسیار مهیبی در اون منطقه رخ داده. متاسفانه به این توجه نمیشه. ما در جلساتی که در حوزه های مختلف هست این رو هشدار میدیم، دائما اعلام میکنیم. مثلا شاید در یکی مناطقی که در همین استان تهران در سال گذشته وقوع سیل اتفاق افتاد، هیچ موقع عزیزانمون فکر نمیکردن که در اون منطقه وقوع سیل داشته باشه. باغات بسیاری، ما وقتی داخل وارد منطقه عملیاتی شدیم، درخت جناب دکتر، درخت های گردو با ارتفاع بسیار بلند 5 الی 6 متری زیر لایه های گل مدفون شده بود و ساختمان ها از بین رفته بود. من خواهشم این هستش که عزیزانمون، حالا یک بودش اتخاذ سازوکارهای قانونی هستش که توسط در حقیقت دستگاه های متولی باید صورت بگیره. نکته دیگرش اون حس مسئولیت پذیری اجتماعی و فردی که عزیزانمون در انتخاب و گزینش محل های سکونت و حتی تبرجگاهایی که توقف میکنن باید داشته باشن. عرصه خطرپذیری مناطق در ایران جزء عرصه هایی هستش که شاید نیاز باشه مردم ما به اون توجه بیشتری بکنن و سیاستگزاران ما در انتخاب برنامه ها و راهبردهایی که مد نظره، عرصه خطرپذیری یکی از مهمترین نکات هستش. ببینید الان شهر تهران بر روی گسل های بیشماری واقع شده از نظر پهنه سیل، مخاطرات بسیاری تهدید میکنه، نه تنها تهران، خیلی از مناطق کشور هست. و من خواهش میکنم این که مردمان عزیزمون هم این رو مورد توجه قرار بدن. ما بحث جانمایی سکونتگاه ها جز مواردی هستش که باید تحت عنوان یکی از الزاماتی باشد که در ساخت و ساز مد نظر قرار بگیره.
مردم یک طرف هست، حالا مدیران شهری ما هم حتما، من همین که الان شما داشتید میفرمودید، تک تک نکاتی که شما فرمودید یه ما به ازای شهری براش میتونستم پیدا بکنم. حتما لازم نیست اسم ببرید، در همین تهران، در شهر قم، در شهر شیراز، در شهر کرمان، در خیلی از این شهرها وقتی که از خیلی از مناطق عبور میکنیم میبینیم که یک زمانی معلوم محل عبور رودی بوده و الان حالا به هر حال توسعه شهری یا درش پارکینگ ایجاد شده یا درش سکنا گزیدند. در امامزاده داوودی که فرمودیدم هیچ تصوری نبود، مثل اواخر دهه 60 اگر یادمون باشه سیلی که در تجریش، میدان تجریش رخ داد و واقعا ویرانگر بود و هیچ نوع مقابله‌ای نمیشد باش کرد. چقدر تغییر اقلیمی و بافت و جغرافیایی شهر، مثل از بین رفتن باغات در همین منطقه 22 ما الان یا 5 سابق ما، باغات کنی که الان حالا به هر حال جایگزین شدن با امکانات شهری، چقدر این میتونه توی این حوزه تاثیر بگذاره و چقدر زنهارهای شما توی این حوزه تاثیرگذار بوده آقای دکتر؟
واقعا آقای دکتر این جزء چالش‌های اصلی ما هست. همین فرمایش حضرت عالی که اشاره فرمودید، ببینید آقای دکتر، واقعا امروزه من فکر میکنم که یک مقداری بحث ایمنی و سکناگزینی و جانمایی سکونتی مردم نیاز هست توجه جدیتر. و ببینید مثلا در سنوات همین چند سال گذشته دستوری آمد بحث آزادسازی سواحل و رودخانه ها، این خیلی خوشحال کننده بود. در کنار رودخانه ها سیل عظیمی از تفرجگاه‌هایی ایجاد شده بود، ساخت و سازهایی صورت گرفته بود که اینها ناایمن بود، هم بحث زیست محیطی رودخانه را داشتن و همین که در هنگام وقوع بارش‌های شدید و افزایش سطح آب رودخانه می‌توانست جان هموطنانمون رو به خطر بندازه. این خیلی خوب بود. اگر این جدیت باشه و در حقیقت توجه بشه، بحث سازه‌ای و بحث ایمنی سکناگزینی مردم بالا بره. ما الان شاهدش هستیم آقای دکتر، داریم می‌بینیم. اولین هشداری که صادر میشه، ما در سازمان امداد نجات بحث سکونتگاه رو بررسی میکنیم، ببینیم حوزه هایی که مناطقی که آبریز داره بلا فاصله مشاوره میدیم، با مرکز کنترل عملیات اون استان تماس میگیریم، عزیزانمون تحلیل میکنن چه آقا شما 3 تا رود دارید که در بالا دست امکان وقوع سیل در این مناطق هست، هشدار میدیم اون مناطق رو تخلیه بکنید. ولی چقدر زیباتره که قبل از اینکه ما بخوایم اون منطقه رو خالی بکنیم، مثلا سکناگزینی و سکونت در اون مناطق نباشد.
بله، متشکرم آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از پاسخگوییتون. امیدواریم که هم صحبت‌های شما به کار بیاد و مسئولان استفاده بکنن، مردم هم حتما توجه داشته باشن و صد البته تجربیاتی که همراهان شما، تجربه تخصصی که هم در پس تخصص هم در پس سالها تجربتون به دست اومده، به درد مدیران شهری ما بخوره و از این تجربیات به آسونی نگذرن. آقای دکتر کوبادی، بسیار سپاسگزاریم، مدیریت محترم تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر.
بنده هم خیلی خوشحال شدم، آرزوی سلامتی برای حضرت عالی، مردم خوب کشورم و هفته ای تو هم با خیر و برکت دارم. ان شاء الله که موفق باشید.
متشکرم، صحبتتون بخیر. خدا نگهدار. هفت و نه دقیقه هست، متشکرم که همراه ما هستید با صرف گفتگو و البته تشکر ویژه کنم از پیامک‌هایی که به دست ما میرسه. اون شهرهایی که اسم بردم، نکاتی که اسم بردم، حاصل پیامک‌هایی بود که عزیزان برای ما فرستادن. ان شاءالله در فرصت مناسب نام هم خواهیم برد، شماره تلفن ها هم خواهیم خوند. متشکرم، همراه ما باشید با صبح و گفتگو.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح صبح و گفتگو.
اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. درباره دانشگاه‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی و مدیریت امور آموزشی و دانشجویی در سطح آموزش عالی هم صحبت شدیم با معاونت و معاونت آموزش و ریاست صندوق دفاع دانشجویان. در این لحظه می‌خوایم با شما موضوعی رو در میون بگذاریم و اون هم آموزش ابتدایی هست. این که در یک نظامی قرار هست، یک نظام تعریف شده قرار هست که دانشجویان با معلم‌هاشون از ابتدا تا سوم ابتدایی رو همراه باشن. توی همین مدت که این موضوع مطرح شده، نظرات موافق، مخالف، کارشناسی تو این حوزه مطرح شده، به تقابل اومده. همین ها رو می‌خوایم با کارشناسان ارجمندمون در این لحظه در میون بگذاریم. جناب آقای دکتر آبدینی در این لحظه همراه ما هستن، مدرس محترم دانشگاه و معاونت سابق شورای عالی آموزش و پرورش. آقای دکتر آبدینی سلام.
سلام علیکم. بندم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، صبح شما بخیر باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره این موضوعی که عرض کردم که در نظام تعریف شده قرار هست که دانش آموزان ما از اول ابتدایی که وارد مدرسه میشن با معلمی آشنا میشن، احیانا خو میگیرن، تا انتها یعنی تا سوم همراه باشن. چقدر این موضوع رو مفید فایده برای دانش آموزانمون میدونید؟ یا اینکه نه، ممکنه یک وقت دانش آموزی بیاد و حالا به هر حال به هر دلیلی با معلم سال اولش خوب نگیره و بنا باشه که تعویض بشه، بره یک تنوعی رو تجربه کنه. کدومی که از این دو حالت رو شما بیشتر توصیه میکنید و به نظرتون تجربه موفق تریه؟
خدمت شما عرض کنم یکی از راهکارهای خیلی خوبی که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بهش اشاره شده، اصطلاحاً نظام دوری است. سند به هر حال همینجوری که شما و شنوندگان عزیز استحضار دارن 10-12 سالی است که رونمایی شده، 10 سال برای تدوین اون تلاش شده و کارهای مختلفی اونجا پیشنهاد شده. رویکرد اصلی سند هم تأکید بر دوره ابتدایی است و اساس و پایه بودن این دوره هست که اگر برنامه های درستی تدوین بشه و تدابیر ویژه‌ای اندیشیده بشه، ما در دوره های بعدی خیالمون از تعلیم و تربیت دانش آموزان و آینده سازان کشورمون تقریبا راحت تره. یکی از این راهکارهایی که تأکید شده برای ارتقای جایگاه دوره ابتدایی نظام دوری است. باز برای استحضار شما و دوستان عرض بکنم، دوستان عزیزی که الان صدای ما رو میشنوند، نظام دوری عمل یا فرایندی که تأکید شده یک معلم به همراه دانش آموزان حداقل در یک دوره تحصیلی همراه دانش آموزان باشه و در اون پایه تدریس بکنه. خدمت شما عرض بکنم تا چند پایه بالاتر، حداقل حالا به مدت 3 سال و در همون مدرسه، نه در مدرسه دیگه. این موضوع به هر حال هم مزایایی داره هم منافعی داره برای دانش آموزان، خانواده اونها، و ممکنه یه دغدغه ها و نگرانی هایی هم داشته باشه که حالا به نوعی خود جناب عالی هم بهش اشاره فرمودید.
متشکرم. در این لحظه سرکار دکتر معصوم نجفی، معاونت محترم آموزش ابتدایی آموزش پرورش هم به جامعه ما اضافه شدن. خانم نجفی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. صبحتون بخیر باشه، امیدوارم یک صبح با نشاط آغاز کرده باشید.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما صحبت‌های جناب آقای دکتر آبدینی رو به اتفاق شنیدیم و می‌خوایم با شما در میون بگذاریم موضوع نظام دوری، این که قرار هست زیر سند تحول این موضوعی که دانش آموزان از اول تا سوم رو با یک معلم بگذرونن مرور می‌کنیم. حالا به هر حال آنچه که تا الان پشت سر گذاشتیم تعویض و به هر حال عقبس شدن معلم ها بود. گاهن هم پیش می اومد که ادامه میدادن تا، یعنی بعضن هم شده بود خیلی ندرتن، حالا نگیم ندرتن ولی اینجور نبود که اصلا نباشه همچین چیزی. دانش آموز از اول تا سوم رو با یک معلم میگذروند، گاهن هم نمیگذروند. این تبسته به سیاست مدرسه بود. خانم نجفی بفرمایید که بر اساس آنچه که به عنوان تجربه به جا مونده از سالیان گذشته تا امروز، کدومی که از این دو حالت مفید فایده تر هست برای روحیات دانش آموز، شکلگیری شخصیت آموزشی دانش آموز، دانش پذیری دانش آموز؟
بله، خدمت شما عرض کنم، همونطور که فرمودید سند تحول به عنوان سند بالادستی خب در یک راهکار 21-8 استقرار و استفاده از نظام دوری رو برای دوره اول ابتدایی در نظر گرفته که حالا ما اگر بخوایم بررسی کنیم ابعاد این موضوع رو، ببینید 3 اول ابتدایی باید یک فضای آرام برای دانش آموز باشه، به لحاظ این که در واقع دوره‌ای برای کسب شایستگی‌های پایه، یعنی فضای دانش محوری نیست. من خودم بعضن با این مواجه شدم که والدین دوم ابتدایی در مهر ماه تماس میگیرن، البته زمانی که من دفتر تألیف بودم، و میگفتن دانش آموز ما هفته اول مهر گریه میکنه و میگه من نمیرم دیگه مدرسه. علتش اینه که معلمای پایه دوم انتظار دارن که دانش آموز وقتی میاد تو پایه دوم به لحاظ سواد خواندن و نوشتن که حالا در حد روحانی و املا هست مسلط باشه و اولین درس حالا کتاب فارسی دوم یه ذره مشکله و بچه ها اگر از اختش بر نمی اومدن، معلم دائم بازخوردش این بود که خب حالا اون معلم کلاس اول چی کار کرده، نمی شناخت این دانش آموز و به لحاظ ویژگی هایی که داره و مشکلاتی برای دانش آموز ایجاد می شد. من یه جنبش رو با این موضوع مطرح کردم. ببینید 3 اول ابتدایی 3 هست که ما میتونیم یک مسیر تربیتی رو در یک روند 3 طراحی بکنیم و اون وقت خانواده هم به اندازه معلم کنشگر تربیتی باشه. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم الان خب دانش آموز اومد مدرسه دیگه همه کار دست مدرسه و معلمه. وقتی که 3 قرار باشه معلم دانش آموز ثابت باشه، گویی اینا میشن اعضای یک خانواده، معلم، پدر و مادر و دانش آموز. لذا در یک فضای تعاملی میتونن روی تربیت این دانش آموز کار کنن. مأموریت دوره ابتدایی شناسایی استعدادهای بچه هاست. لذا 3 فرصت بسیار خوبیه برای اینکه معلم تمام ویژگی های اون دانش آموز رو رصد کنه، استعداداشو شناسایی کنه، ضمن اینکه به لحاظ امنیت و روانی و آرامشی که برای اون بچه ایجاد میکنه هم مسیر رو فراهم کنه. ما امسال بنا داریم انشالله به صورت آزمایشی 640 کلاس درس رو به صورت نظام دوری آغاز کنیم. حالا در پایه اول ابتدایی تمهیداتی داریم برای آموزش والدین، برای معلم، مدیر مدرسه، یعنی همه اون بافتی که درگیر این موضوع هستن باید متوجه اهمیت این امر بشن. حتی تا جایی که بتونیم سعی میکنیم فضا و تجهیزات آموزش این بچه رو هم متفاوت کنیم. حالا باید ببینیم که چقدر برامون امکانات فراهم میشه و انشالله تو یک فضای تربیتی ویژه‌ای ما روی این بچه ها بتونیم کار کنیم توی تمام ساحت‌های تربیت.
متشکرم. آقای دکتر آبدینی خواهش میکنم بفرمایید حالا با تمام آنچه که مطرح شد به عنوان کارشناس آموزشی، به عنوان کسی که تو این حوزه صاحب تجربه یه ذی قیمتی هستید، این موضوع رو حالا به صورت برگزاری آزمایشی یا اینکه بعداً حالا اگر جواب بگیره به صورت آزمایشی قطعی قرار هست ما چطور ازش بازخورد بگیریم، یا این بازخوردها رو چطور قرار هست بیاریم با توجه به اینکه میدونیم سند بالادستی ما، سند تحول ما روی این موضوع تاکید داره؟
بنده سلام عرض میکنم خدمت خانم رجفی، آرزوی توفیق برای ایشون دارم. از همکاران خوب ما در سازمان پژوهش بودن که الان مسئولیت دوره ابتدایی رو به عهده گرفتن، مسئولیت فوق العاده سنگینی. آرزوی توفیق برام برشون. خدمت شما عرض بکنم، این چیزی که من عرض میکنم خیلی متوجه خانم رجفی نیست، یعنی شخص نیست، ولی واقعیتش آموز پرورش به قدری در اجرای این طرح‌ها برنامه‌ها کند عمل میکنه، آدم تعجب میکنه. یعنی بعد از 20 سال و تقریبا 10-12 سال از اون خدمت شما از آغاز اجرای سند تحول، امروز صحبت از اجرای آزمایشی یکی از بندهای سند واقعا جای تأسفه. اینکه ما انقدر این طرح ها رو به تأخیر بندازیم که اصلا اصل موضوع فراموش بشه. اگر واقعا سند باید اجرا بشه، همه ابعاد سند باید اجرا بشه، همه راهکار باید بهش توجه بشه. این واقعیتش ما هر چقدر در دوره ابتدایی، حالا به اهمیتشون هم اهمیت دوره ابتدایی هم اشاره فرمودن، ما بتونیم وقتی دانش آموز از خانواده جدا میشه، 5 سال 6 سال در یک محیطی انس گرفته، مشابه سازی کنیم مدرسه رو با خانواده، استرس دانش آموز، نگرانی خانواده ها کمتر میشه. ما یه طرح دیگری رو که دنبال میکردیم، به ویژه در شورای عالی که در زیر نظام مربوط به منابع انسانی هم اومده و مصوب شده، ساماندهی حضور معلمان در مدرسه است. ببینید وقتی یه معلمی در نظام دوری با دانش آموز هست، علاوه بر مزایایی که ذکر میشه، اینکه هم معلم خوب دانش آموز رو میشناسه، هم دانش آموز معلم رو میشناسه، خانواده میشناسه معلم رو، از مسائل عاطفی و مشکلات دانش آموز معلم با خبر میشه، ارتباط نمیمانه برقرار میشه و واقعا تسهیل میکنه فرایند یادگیری. حالا خیلی از سال اول که معمولا برخی از بچه ها ترس از مدرسه دارن، ولی قاعدتا باید سال بعدش این ترس وجود نداشته باشه. در کنار همه این مزایا، برنامه ریزی درستی در مدرسه هم میشه انجام داد. این نابسامانی که در توزیع معلم ها و حضور معلم ها در مدارس وجود داره، مدیر مدرسه و عواملش رو دچار سردرگمی میکنه. مدیر نمیدونه بالاخره تا آخر سال یا آغاز سال تحصیلی که الان به هر حال داریم یکی دو هفته دیگه واردش میشیم، چه اتفاقی قرار بر مدرسه بیفته. اولیا نمیدونن با چه معلمی در ارتباط هستن. این به نظام برنامه ریزی کمک میکنه. این همه نابسامانی و توزیع ژله‌ای معلم ها، هر سال خیلی ها بنا به دلایلی درخواست میکنن در استانهای برخوردار حضور پیدا بکنن، از شرق کشور تا غرب کشور، همه بی‌ثباتی رو داره تداعی میکنه. این نظام دوری یکی از راهکارهایی است که من واقعا میگم به عنوان کارشناس تأسف میخورم و تعجب که چرا 22 سال یا اگر بخوایم از اجراش 10 سال تدوین سند طول کشیده، 12 سال از رونمایی اون، 5-6 سال از تدوین و تصویب زیر نظام ها. عرض کردم من صحبت ها متوجه خانم نجفی نیست، ایشون 1-2 سال تشریف آوردن، زمان خیلی کمه، ولی چرا اون سفرش برای اجرای طرحهایی که به هر حال روش سرمایه گذاری شده اینقدر تعلل میکنه؟ قطعا این موضوع مستلزم آموزش معلمانه، معلمان واجد صلاحیت. البته یک عیب بسیار بزرگی داره این نظام، اگر توجه نشه در انتخاب معلم واجد صلاحیت، معلمی که شرایط اولیه رو نداره، ممکنه تو اون 3 سال بزرگترین و بیشترین آسیب روحی روانی و تحصیلی رو وارد دانش آموز بکنی. یعنی اینو باید مراقبت بکنیم. اجرای طرح این نیست که شما بدون توجه زمینه ها و استلزامات اون کار رو انجام بدید. تربیت و توانمندسازی معلم اولاتر از این قضیه است. یعنی صرف این که ما بیایم یه طرح رو اجرا بکنیم با هر ویژگی و صلاحیتی که معلم ها دارن، که امروز با کمال تأسف میشه عرض کرد که کمترین دقت در گزینش معلم ها میشه. معلم های وارد آن سابقه میشن که 45 سال سن دارن، هیچ سنخیتی با دوره ابتدایی ندارن، به دلیل اینکه ما کمبود داریم به هر شکلی با سرباز معلم، با حق و تدریس، با آدمایی که واجد صلاحیت نیستن، میخوایم کلاسامون رو پر بکنیم. اینا آفتهای بزرگی هستند.
خب اجازه میدید تا همینجا خانم نجفی پاسخ بدن. خانم نجفی به عنوان جنبندی پاسخ بفرمایید.
بله. اولا خدمت آقای دکتر آبدینی سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام. ببینید ما بحث این که معلم به عنوان کلیدی ترین عنصر آموزش هست هیچ تردیدی درش نیست. این که الان ما به طور کلی بگی معلم های ما ضعیفن، از مسیرهای نبیم 40 سالشه وارد میشه، الان همین امسال آزمون استخدامی آموزگاری امسال رو لطفا رصد بکنید که 28,000 معلم ابتدایی اضافه میشن به چرخه آموزش. بله. تغییراتی که داشتیم در آزمونی که در سازمان سنجش برگزار شد، مصاحبه‌ای که صلاحیت های معلم، هر معلم یک روز در بافت‌های مختلف قرار می‌گرفت که ببینه ارتباطش در فضای کلاس با دانش آموز چطوره، شرایط طوری ایجاد می‌شد ایفای نقش می‌شد، والدین و یا حتی شخص دیگری توی شرایطی شبیه سازی شده با معلم وارد می‌شد، یه چالش جدی مطرح می‌کرد، می‌خواست عکس العمل او رو ببینه و حتی یک بحث گروهی راجع به یه مسئله جامعه با توجه به اینکه قراره که مدرسه در محله ایفای نقش بکنه، حتی مسائل محله مطرح میشد و اون معلم باید میتونست اون شرایط اظهار نظر کنه. عرضم این هستش که الان برای در واقع جذب معلم روش های خیلی دقیقی در نظر گرفته شده. در مورد همین بحث نظام دوری هم ما به هیچ وجه هر معلم رو وارد نظام دوری نمی کنیم، به دلیل اینکه خب میدونیم که اگر اون معلم ضعیف باشه آسیبش بیشتره. دانش آموز با یک معلم ضعیف باید 3 سال همراه باشه. دقت هایی میشه در مورد انتخاب اون معلم
و البته بفرمایید سپاسگزار میشم.
بله بله. و البته خود معلم هم داوطلب باید باشه. بله. که وارد این اتفاق بشه. و من به عنوان آخرین نکته عرض کنم، برای آموزش معلم بنده این یک سالی که حضور دارم از سال گذشته بهترین راه بحث شبکه سازی و گفتمان آموزشی مستمر معلمان بوده. سال گذشته ما 120,000 معلم رو به صورت حلقه های 10 نفره شبکه سازی کردیم و این گفتمان آموزشی آغاز شد. امسال هم الان در گام دومش 120,000 معلم دیگه وارد این موضوع میشه. ما باید متوجه باشیم که معلمانمون باید فضای گفتگوشون عوض بشه و انشالله بره به سمت مسائل استاندارد و بروزی که در دنیا تو بحث برنامه‌های درسی و فضای تربیتی هست. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از شما خانم نجفی. ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم. با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر آبدینی بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، از نکاتی که بیان فرمودید سپاسگزاریم. حتما در برنامه‌های آینده این موضوع پیگیری می‌کنیم و از حضرت عالی هم دعوت می‌کنیم راجع به این موضوع نظرات کارشناسیتون رو بیان کنید. سپاسگزارم. صبح بخیر. خدا نگهدار از حضرت عالی.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید. ما هفته گذشته و هفته های گذشته درباره حوزه مسکن، آگهی هایی که در فضای مجازی داده میشه صحبت کردیم. کارشناسانمون به ویژه آقای لطفی تاکید زیادی روی کنترل و نظارت بر آگهی هایی که داده میشه دادن و تاکید زیادی روی این حوزه داشتن. امروز یه نکته رو میخوایم بگیم، بیان کنیم، در میون بگذاریم که شاید امتداد همون باشه، همون تاکیداتی که آقای لطفی داشتن، و اون این هستش که ما حالا قبلا درباره صلاحیت افرادی که آگهی میدن داشتیم صحبت میکردیم، درباره افرادی که آگهی میدن، تعداد زیاد و اثرگذاری بر بازار مسکن صحبت کردیم. امروز با مصاحبه یکی از کارشناسان مسکن